باید مسئولیت پذیری خودش رو نشون بده. باید تلاش کنیم همه ما تلاش کنیم که افغانستان از این دوران گذار به خوبی عبور بکنه و ما بتونیم دولت فراگیری رو تشکیل بدیم در افغانستان، یعنی ملت افغانستان، و ما کمکشون بکنیم که اون وقت همین حقوق و همین نگرانی هایی که ما داریم هم رعایت بشه هم مرتفع بشه. اجلاس همسایگان در چین یکی از بندها و یکی از موضوعات مهمش مردم افغانستان بود. ایران اعلام کرد، بارها هم اعلام کرده، برای ایران مردم افغانستان اولویت هستند و لذا از همین باب بود و از همین باب هست که ما در میانه زمستان سخت افغانستان تلاش کردیم که سوخت رو اونجا برسونیم، تلاش کردیم بازارچه‌های مرزیمون باز بمونه، تلاش کردیم مقامات مرزیمون و استانیمون به افغانستان سفر داشته باشن. الان هم عرض می‌کنیم که آمادگی داریم که هر گونه کمکی هست به افغانستان داده بشه.
خطیب‌زاده افزود ما تا لحظه آخر تلاش می‌کنیم که به مسئولیت پذیری هیئت حاکمه افغانستان با دیده مثبت نگاه کنیم و تلاش میکنیم که این دولت مسئولیت پذیر باشد.
ما تا لحظه آخر تلاش میکنیم که به مسئولیت پذیری هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان با نگاه مثبت نگاه بکنیم. تلاش میکنیم که این دولت مسئولیت پذیری خودش رو نشون بده و نشون بده که این هیئت حاکمه سرپرستی در حال حرکت به سمت اون مسیری هست که تهدیدی برای کسی نباشه، تعهدات افغانستان رو رعایت بکنه، معاهداتی که امضا شده رو اجرایی بکنه. اینها مسیری هست که ما تا لحظه آخر میخوایم با نگاه و رویکرد مثبت بهش نگاه بکنیم. امیدوار هستیم که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان قدر این فرصت رو بدونه.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان تاکید کرد که ایران اطمینان دارد خواهران و برادران مسلمان در افغانستان با همدلی، همفکری و تشریک مساعی توطئه‌های تفرق افکنانه دشمنان خود را ناکام خواهد گذاشت.
ما و افغانستان خانه یکی هستیم. یک بار دیگه هم این رو همینجا عرض کردم که این خانه زان خانه بخشیده نیست. مرا با تو گنج و تن و جان یکیست. فردوسی بزرگ این رو در باب هم خانگی ما با بسیاری از همسایگانی که امروز همسایه ما هستن و امروز هم خانه های ما بودن، ما همچنان نگاه هم خانگی داریم با همسایگانمون. تلاش ما این هستش که مردم افغانستان بتونن در داخل خود افغانستان زندگی مناسبی داشته باشن. این هدف رو از طرق مختلف داریم پیگیری میکنیم. البته طبیعی هم هستش که جمهوری اسلامی ایران نمیتونه به تنهایی این بار رو به دوش بکشه و میزبان چندین میلیون از همسایگان خودش باشه. سازمان های بین المللی غایب هستند. لذا تلاش خواهیم کرد که خود افغانستان رو محیط بهتری بکنیم برای مردم افغانستان. البته باید که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان هم مسئولیت پذیری داشته باشه در این خصوص.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. همچنان در خدمتان هستیم. حتما در خبرها شنیدید، ما هم در برنامه دیروز خدمت شما گفتیم که هبت الله خونزاده رهبر گروه طالبان در فرمانی کشت مواد مخدر را در سرتاسر افغانستان ممنوع اعلام کرد. این فرمان دیروز در یک نشست خبری در وزارت داخلی افغانستان در کابل توسط ذبیح الله مجاهد و با حضور مسئولان ارشد طالبان اعلام شد.
با تمام هموطنان خبر داده می شود که از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار در تمام کشور به گونه مطلق منع می باشد. پس از این هیچ کس نمی تواند این بوته را کشت نماید. اگر خدای نخواسته کسی تخلف کرد، کشت او از بین برده می شود و با متخلفین از روی شریعت اسلامی برخورد صورت می گیرد. همچنان در سراسر کشور استعمال، انتقال، خرید، فروش، تجارت، واردات، صادرات و کارخانه های تولید هر گونه مواد نشعاور مثل شراب، هیروئین، شیشه، تابلتکا، چرس و غیره به گونه جدی ممنوع می باشد. تعمیل این فرمان لازمی است. اگر کسی تخلف کند از سوی ادارات عدلی و قضایی تعقیب و مجازات می شود.
در فرمان گفته شده که از این پس به کسی اجازه داده نمی شود که دست به کشت مواد مخدر در کشور بزند. در کنار ممنوعیت کشت خشخاش، در فرمان گفته شده که استفاده، قاچاق و خرید و فروش هر گونه مواد نشاور نیز ممنوع می باشد. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء با اعلام این فرمان از جامعه جهانی خواست که با حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان مواد مخدر و ارائه کشت بدیل به دهقانان همکاری کند.
سر از امروز کشت همه انواع مخدرات در افغانستان ممنوع است. قاچاق، پروسس، استعمال هر نوع مواد مخدر در افغانستان از این به بعد شدیداً منع است و هر کسی که در این راستا اگر گرفتار شود به پنجه قانون شرعی سپرده می شود و مطابق قانون برای او سخت‌ترین سزا داده می شود. البته خواست ما از کشورهای اسلامی و از جامعه جهانی و از همه هموطنان تجار خود این است که همه با حکومت اسلامی خود همکار شوند تا اینکه ما بتوانیم یک کشت آلترناتیو را و یک کشت بدیل را برای دهقین برابر بسازیم تا اینکه اونها به سهولت از این پدیده شوم منع شوند، تا اینکه ملت افغانستان، کشورهای همسایه و همه کشورهای جهان از اثرات ناگوار این پدیده شوم در امان شوند. ان شاء الله امارت اسلامی افغانستان در این تصمیم خود پاتی هست. ما مصمم هستیم ان شاء الله تعالی ملت افغانستان و سرزمین افغانستان را از موجودیت همه مخدرات پاک می سازیم.
خب صحبت‌های مقام‌های طالبان را شنیدید در رابطه با فرمان منع کش مواد مخدر در سرتاسر افغانستان. امروز در برنامه انعکاس این فرمان را با استفاده از نظرات مسئولان قبلی دولت افغانستان و همچنین سخنگوی وزارت زراعت حکومت طالبان سعی داریم که بیشتر بررسی بکنیم. نخست همکاران اشاره دارند که ارتباط ما برقرار شده با عزیز زاهد، همکار ما در قندهار. میخوایم اول با ایشان صحبت بکنیم، بعد انشاءالله صحبت‌های دیگر را تقدیمتان میکنیم. بله، ارتباط برقرار است. آقای زاهد، اگر صدای ما را دارید سلام بر شما. بله آقای زاهد، سلام بر شما. صدای ما را... بله، ظاهرا همکاران اشاره دارند که ارتباط ما برقرار شده با همکار ما آقای زاهد. آقای زاهد سلام بر شما. موضوع کش مواد مخدر در افغانستان طی سالیان گذشته همواره به عنوان یکی از چالش‌های جدی مطرح بوده، به خصوص در جنوب افغانستان در قندهار و هلمند که بخش اعظم کش مواد مخدر در این مناطق تولید می‌شد. با توجه به این فرمانی که رهبر طالبان صادر کرده، واکنش‌ها به خصوص در قندهار و هلمند چه بوده؟
بله، با سلام، وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاس با خیر با برکت، خصوصا در این ماه مبارک رمضان، طاعات عباداتتان قبول، خدا همراهتان. دقیقاً مسئله ممانعت یا منع مواد مخدر و خصوصا کوکنار سوی رهبری طالبان در این روزها یکی از خبرهای بسیار داغ به سطح افغانستان، خصوصا در جنوب این کشور، جایی که مرکز اصلی مواد مخدر به سطح جهان شمرده می شود و به سطح افغانستان شمرده می شود. اینجا تاثیراتش و بحثا در این زمینه خیلی زیاد هستند و زیادترین تأثیراتش هم در همین حوزه، یعنی در حوزه قندهار است، خصوصا ولایت‌های قندهار و هلمند، جایی که مراکز اصلی این مواد به سطح افغانستان و به سطح منطقه و جهان می باشد. حتی هلمند ولایتی است که بر اساس برخی گزارش‌ها بیشتر از 90% از هیروئین و تریاک جهان را تولید، قاچاق، زر و پروسس میکند، که این جغرافیه یا این حوزه جنوب افغانستان از این فرمان طالبان خیلی متاثر خواهد شد. در کل این فرمان طالبان حتی در مجموع از آن استقبال شده است، چی به سطح افغانستان و بیرون. اما بحثای هم هستند که طالبان چرا در این مقطع زمانی خاصی چون این فرمان را صادر کردند. اما در کل حتی مخالفین طالبان که بر علیه طالبان حرفای بسیار تند زدند، به چشم میخورد که حتی آنان هم از این فرمان طالبان استقبال کرده و گفتند هستند که اگر طالبان موفق شود این بوته های موزه را از ریشه هایش از جامعه افغانی خصوصا از میان جوانان بکنند، یک موفقیت بزرگ برای طالبان خواهد بود. البته این فرمان طالبان در یک مقطع خاص زمانی در روزهای صادر شده که همکنون در برخی از مناطق جنوب افغانستان جمع‌آوری محصولات تریاک حتی آغاز شده بر اساس برخی گزارش ها، و برخی گزارش ها حاکی از آن هستند که آمادگی ها برای جمع‌آوری این محصولات هم آمادگی ها گرفته شده است. شاید طالبان برای فصل امسال چیزی نگویند و مبارزه با فصلی که کاملا به ثمر رسیده است برای طالبان دشوار خواهد بود و شاید هم طالبان از این فصل چشم پوشی کند، ولی بازم مشخص نیست که طالبان برای فصل تازه به ثمر رسیده چیزی میگویند یا خیر، و روزهای آینده این را مشخص خواهد کرد. البته یکی از مدارک عواید بسیار بزرگ در اقتصاد جرمی افغانستان همین مواد مخدر خصوصا تریاک هلمند یا تریاک جنوب افغانستان و حتی در شمال هم در این سالها بیشتر شده بود. این مسئله بوده که خیلی تاثیرات بالای زندگی اقتصادی مردم افغانستان داشت. حتی بحث هم از این زاویه هم شده، برخی ها با آن که افراد زیاد تقدیر کرده، اما برخی چهره های زیر طالبان و چهره های مطرح دیگر گفتند که این یک بازی طالبان بود در این زمان و آنان به اقتصاد مردم افغانستان ضربه زدن و مخالف این فرمان طالبان شده. در این چهره ها جنرال سمیع سادات قماندان قلوردی هلمند در حکومت پیشین بود که او یک چهره بسیار مطرح ضد طالبان هستند. جنرال جوانی بودند که در آخر سقوط حکومت پیشین مسئولیت تامین امنیت کابل پایتخت افغانستان را بر عهده داشت.
درست. آیه زاهد، یک مطلب مهم در رابطه با فرمان طالبان که ما واکنش‌هایش را در محافل سیاسی و رسانه‌ای به خصوص در فضای مجازی هم می‌بینیم است که طالبان سالها متهم بودند به اینکه در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر دست داشتند. اکنون این فرمانی که صادر شده برای منع کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر خب طبیعتاً واکنش‌هایی را به همراه داشته. چه بوده؟ در این باره بیشتر بر ما صحبت بکنیم.
بله، در مورد این سوال شما که چرا طالبان و اتهامات بالای این گروه در سابقه این بوده که حتی طالبان خودشان این مواد را یا این کاروبار را تقویت میکند و در گذشته بیشترین اتهامات علیه طالبان همین بوده که حتی در کشت مواد مخدر دخیل هستند و مردم را تشویق میکند که مزارع خود را، حتی مشخصا در هلمند گزارش‌ها و اتهاماتی بود که باید دهاقین و کشاورزان هلمندی را مجبور میکرد که این مواد را کشت کند و طالبان از این مواد یک پول بسیار هنگفت به دست می آوردن. و فعلا چرا طالبان مانع جدی کشت و این مواد مخدر شده است؟ این یک بحث مهمی هستند. واقعا طالبان در گذشته چنین اتهامات علیه آنها بودند. حتی حکومت پیشین طالبان مواد مخدر و تروریسم را یک مثلث نامیده بودند که یکی دیگر را تقویت میکرد. ولی باید گفت که طالبان در گذشته یک گروهی بودند که مسئولیت حکومتداری و جوابگویی به تشویش های جامعه جهانی و کشورهای منطقه او قدر مسئول نبودند. مسئولیت زیاد متوجه حکومت در کابل بوده، ولی در حال حاضر چون طالبان به صفت یک حکومت هستند و مسئولیتش بیشتر شده، در این روزها فشارها بالای طالبان خیلی زیاد شده است، خصوصا بعد از قضیه بسته‌ماندن مکاتب دختران از سوی طالبان، و در این مقطع طالبان از این فرصت یک نوع استفاده کردند و حداقل به تشویش‌های عمده جامعه جهانی یک جواب مثبت دادند که مواد مخدر را مطلقاً ممنوع قرار دادند. ولی هنوز هم بحثا بر این هستند که طالبان اگر جامعه جهانی تعامل خوب با آنها نداشته باشند، احتمال این هستند که طالبان از این تصمیمشان در آینده عقب نشینی کند. یعنی برای امسال از یک زاویه قیمت مواد مخدر بالا رفت و این شاید هم تا حد به نفع قاچاقچیان و مافیای مواد مخدر و کشاورزان در افغانستان باشد، و تا سال بعدی، تا زمانی که دوباره وقت جمع‌آوری محصولات مواد مخدر و تریاک میرسد، شاید طالبان یک تحول بزرگ را نصیب شده باشند، به این معنا که یا از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده باشند یا تحولات عمده در افغانستان پیش آمده باشد، یا اینکه طالبان شاید بعد از آن یک موقف دیگر اگر با جامعه جهانی به خوبی پیش نروند و تعاملات خوب نصیب حکومت طالبان شود، شاید در این مورد یک تجدید نظر کند و می تواند تصامیم خود را تغییر دهد.
تشکر از شما عزیز زاهد، همکار ما در قندهار. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشی، وقت شما بخیر و تشکر از
خدا نگه.
هم خدا حافظتون.
خدا نگه. خب گفتگوی بود با عزیز زاهد همکار ما در قندهار. آقای زاهد یک مطلبی را که به آن اشاره کردن این بود که مافیای جهان نقش عمده‌ای در افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان داشته، اما در همین زمینه وحیده عدالت‌جو رئیس پیشین جندر مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان میگه که کشورهای خارجی نقش اصلی را در این قضیه داشتند.
کسایی که ابو مفاد اصلی میبرن قاچاقچیان جهانی هستند و تنها نام بدی و بدنامی از این مزل مواد مخدر برای مردم افغانستان است که فقط 3% دهقان ما از او سود ببردن و 97% تجارت کثیف در جهان به جیب مافیای جهانی میرفت. آنچه که ما به چشم سر دیدیم در ولایت هلمند، 50% کشت تریاک و کوکنار در ولایت هلمند بود و آنجایی که از نظر سیاسی اگر بگیم حضور نظامیان بیشتر در کشور بود در هلمند و در اونجا مسئله انگلیس ها و بعدن امریکایی ها آمدن و در اونجا بیشتر تشویق شدن برای کشت مواد مخدر در افغانستان و آنچه که ما به نهایت به او ناراحت بودیم که چرا سرزمین ما را برای کشت مواد مخدر انتخاب کردن. یه عامل خارجی هست، پدیده هم تحمیل شده برای افغانستان است، مانند جنگ افغانستان و دیگر عوامل دیگه. و چون خاک افغانستان 40% کیفیت تریاک بالاتر تولید میکنه، 40% کیفیت تریاک افغانستان از تمام نقاط جهان بیشتر است، به این خاطر سرزمین پاک با عزت ما را برای این بوته شوم انتخاب کردن.
خب صحبت‌های وحیده عدالت‌جو رئیس پیشین جندر مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان بود که شنیدید. اما جامعه جهانی می‌دانند که 20 سال پیش با شعار مبارزه علیه مواد مخدر به افغانستان آمد، در حالی که تا قبل از آن کشت مواد مخدر در این کشور به مراتب کمتر بود. پرسش مهم آن است که چرا کشت مواد مخدر در این سال‌ها افزایش پیدا کرد؟ میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله افغانستان در پاسخ به این پرسش به دلایل گوناگون اشاره میکند.
مسئله قاچاق مواد مخدر در افغانستان اگر ما بررسی بکنیم، ما در زمان ظاهرشاه و داوود بنابرای که سیستم صحت عامه در اطراف گسترش پیدا نکرده بود، مردم میره در ارتفاعات بسیار بلند کشت میکردن و همون نیازمندی دوایی از او را میگرفتن، اما تباقی از او را میگرفتن بسیار و شکل محرم انتقال میدادن، میفروختن و او بلاخره بعضی وقت دولت او را میخرید و او را با کمپانی های دنیا قرارداد میکرد که از او ادویه بسازن. به همین ترتیب در زمان داوود خان هم، در زمان دموکراتیک تا دوره مجاهدین هم به همین گونه بود. با آمدن جامعه جهانی و طالبان این کسب فیزونی کرد و کشت مواد مخدر به یک مارکت دنیا افغانستان تبدیل شد و این رواج گسترده پیدا کرد و دلیلش هم این شد که مواد مخدر در افغانستان به خاطر تقویه اقتصاد جرمی، تقویه تروریسم استفاده شود و همچنان در مسئله انتقال مواد مخدر و ترافیکی از یکی از افغانستان بیرون می شود. دیگر این دنیا است که خودش انتقال میده، ایره به اروپا انتقال میده، به امریکا انتقال میده، به چین و هر کشور انتقال میده. یعنی افغانستان یک کشور فقیر است. اگر یک جریب زمین تریاک کشت کنه $5,000 حاصل میگیره، اگر یک جریب زمین گندم کشت کنه $3,000 افغانی حاصل میگیره. به این اساس دهقان افغانستان ضرورت از ایره داشت اقتصادش باید تقویت شود و به همین علت بود که همگیر شد و بدبختانه که در نتیجه همگیر شدن ازی بعد از آمدن جامعه جهانی در افغانستان ما صاحب 4 میلیون بیشتر معتادین شدیم و این 4 میلیون بیشتر معتادین ما اینا روزانه از 50 افغانی تا 200 افغانی اینا مواد مخدر مصرف میکنن. ما که محاسبه کردیم 9600 میلیون افغانی در یک سال هر یک از کسایی که معتاد هستند در افغانستان قاچاق مواد هیروئین و سایر مواد افیونی را اینا استفاده میکنند. بنابراین یک چالش کمرشکن به افغانستان است و در خصوصی از این هیچ نوع برنامه درسته که بتونه متناسب به چالش باشه که خواست نشده. مثلا 20 سال جامعه جهانی در افغانستان بوده، کدام تغییری در سطح زراعت ما شما دیدیم؟ کدام بدیلی که منفی زعفران و الوویرا که یه از فرهنگ بلند مردم هرات ما نشأت کرد، بالاخره به افغانستان انتشار پیدا کرد. در بعضی جاها اینا به عنوان بدیل تانستن که از الوویرا و از زعفران استفاده بکنن و قرار بود که دنیا مسئله غرس نهال پسته را در کوهستانات افغانستان که مساعد بود چی بکنه روی دست بگیره، این کار نکرد. و همچنان قانون مبارزه با مواد مخدر که در افغانستان وضع شد، این قانون سوی شکل داشت، این قانون سبب میشد که خودش سبب کثرت قاچاقبر شود و همچنان نفوذ قاچاقبرا در دستگاه دولت، نفوذ قاچاقبرا در دستگاه طالبا، نفوذ قاچاقبرا در رده های مختلف نظام، خاصتا پلیس، اردو، امنیت ملی و این بخش ها، این همه کس در این بند نیشکر خواستن که منفعت خود را داشته باشند. به این جهت مواد مخدر از لحاظ کشت و از لحاظ ترافیک تقلیل پیدا نکرد.
خب، صحبت‌های محترم میرزا محمد یارمند بود، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان، در پاسخ به این پرسش که چرا کشت مواد مخدر در افغانستان طی 20 سال گذشته افزایش پیدا کرد. باید گفت که نظام قبلی افغانستان بودجه زیادی را صرف مبارزه با کشت مواد مخدر کرد. پرسش مهم آن است که چرا موفق نشد با این پدیده شوم مبارزه کند. وحیده عدالت‌جو، رئیس پیشین جندر مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان، در پاسخ به این پرسش گفت:
و در قدم نخست مدیریت بسیار ضعیف آمد، کسایی آمدن که واقعا اصلا تعهد برازی، اصلا دیدگاهشان قسمی بود که برازی کارش ساخته نشده بودن و خیلی ضعیف. و شما می دیدین که آقای غنی برنامه های خود اولویت بندی میکرد و اولویت 16 همش مسئله مواد مخدر بود که با تاسف، در حالی که باید در قدم دو یا اول باید مسئله مواد مخدر که با تاریخ ما، با آینده ما، با نسل ما، با جوان ما، با کودک و زن ما سر و کار داشت، این مسئله را نادیده می گرفتن. و یک برنامه هایی هم که در اون زمان مثلا کمپ ازار بستر که ایجاد شد، کمپ امیدی هم برنامه های وزرای قبلی، کابینه قبلی آقای کرزی بوده و بر علاوه از او چیزایی که دیگه که باعث ناکامی مسئله مواد مخدر شدی بود که به صراحت میتونم بگویم که برنامه ها در دفاتر خود به خارجی ها ساخته میشد، مطابق شرایط افغانستان نبود. مثلا ما به عنوان مثال در سال 2015 برنامه برنامه فوزون قندهار که در او یک بار 28 میلیون دلار، در سال 2016 20 میلیون دلار در زمینه مثلا مسائل زراعت اینا تخصیص دادن. ما بارها در جلسات و چی داخلی و خارجی در رهبری میگفتم که چون مسئله جندر بود و مسئله زنان بود که جندر ما خب مجبور بودیم که باید حتما، چون مسئله در هر پدیده شوم در همه چیز زنان متضرر هستن، باید شامل باشه. گفتن بله 30% بودجه برای خانم ما است. من چندین بار اعتراض کردم که باید یک سفر داشته باشم که واقعا در این سه ولسوالی گفته شده که مثلا برای زنها هم ایجاد اشتغال شده در زمین صنعت و زراعت، هیچ گاهی چنین چیزی بر ما اصلا اجازه داده نشد، ولی حتی به تمسخر گرفتن که مثلا شهید میشه اینجا جاهای ناامن است. ما فکر میکنم بعضی پروژه ها خیالی بودن و کاربرد آنچنانی برای مردم افغانستان نداشتن و اکثریت مصارف که جامعه جهانی برای مزل مواد مخدر داشت، در اینجا ما به وضعیت میتونم بگویم که شاید 80-70% مسائل تدارکاتی و او دفاتر و منازل و جاهای زندگی مصارف خود کارمندان خارجی بود و معاشات بسیار نجوبی که اینا میگرفتن. و بنابراین این مزل ناکام بود، برای از اینکه اراده سیاسی هم وجود نداشت و مردم هم که شما مردم فقیر بی سواد و عدم آگاهی باعث میشد که روز به روز کش تولید و قاچاق مواد مخدر بیشتر شود. چون قبلا گفتم این مفادش به جیب قاچاقچیان جهانی. ما به عنوان یک کسی که فقط یک بخشی از این مزل بودم یا این وزارتخانه کار میکردم، مطابق پلیسی آنچه در توانم بود من حیث یک انسان این سرزمین و یک افغان، ما اگه کسایی که مرا میشناسن و از پرده تلویزیون میبینن تلاش آخرین خود امی کردم مثلا ما آدم مخدر در بخش خانم ها لابیگری های که بسیار کلان در سطح منطقه کردم با کشورهای جهان تماس گرفتم و این مسئله رو واقعا میخواستم ولی که نراده واقعی وجود نشد فکر میکنن همه چیز بس شکل سمبولی که نمادین و این برای من خیلی رنج دهنده بود حتی که در زمان خیلی اعتراض کردم مسئله خراسان هم که این مزل باید به یک مرد که نظامی باشه و یک کسایی که اینا بتون توانمندی اداری از این مسئله را داشته باشن و بتونن که واقعا کمک های جامعه جهانی را بیارن برای مسئله و واقعا بومی سازی بکنن و ملی سازی بکنن برنامه ها را و به دهقان افغانستان که مسئله ما روبرو هستیم با یک دهقان.
خب صحبت‌های خانم وحیده عدالت‌جو بود رئیس پیشین جندر مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان. در ادامه بس مهمترین پرسشی که میتونیم مطرح بکنیم است که آیا واقعاً طالبان موفق خواهند شد کشت مواد مخدر در افغانستان را کاهش یا از بین ببرند و کشت بدیل آن را برای دهقانان جایگزین بکنند؟ مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت طالبان در پاسخ به این پرسش به رادیو دری توضیحاتی داده است.
ولایت و سهات مختلف است. در اول در ولایت و سهاتی که شرقی است باغ‌های سیتروس کش خواهیم کرد، در ولایت هرات زعفران کش خواهیم کرد و در ولایات کوهستانی در جهت آن کوشش میکنیم و در ولایت جنوبی انگور، انار و گندم و همچنین سماروق و یا قارچ کش خواهیم کرد و همچنین ما تلاش بر این داریم که پلانهای مختلفی را جایگزین کشت کوکنار کنیم و کار صورت میگیره و سعی داریم می‌فرمایم ترویج پیدا کنه. وزارت زراعت و مالداری سعی دارد در ولایت مختلف که هر ولایت آب و هوای مختلف دارد کوشش کردیم و کوشش میکنیم رواج به تیمی فرمانده برای زمینداران و کوشش میکنیم که درآمدشان با درآمد قبلیشان برابری کند.
در بزگر و در زمیندار اگر اقتصاد پر کوالیسی و گولا دوڑی پر برابری شد.
خب صحبت‌های مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت طالبان بود که در گفتگو با همکارم خانم سلطانی توضیحاتی داده بود در رابطه با اینکه آیا طالبان موفق میشن که کشت مواد مخدر در افغانستان را از بین ببرن و کشت بدیل آن را برای افغانستان بر دهقانان جایگزین بکنن. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس، ما را همراهی بفرمایید. وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که چین دیپلمات‌های این گروه را برای سفارت افغانستان در پکن پذیرفته است. امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه 15 حمل در گفتگو با تلویزیون سی جی گفت پیشرفت‌های زیادی در روابط طالبان با چین صورت گرفته است. وی از چین بابت پذیرفتن دیپلمات‌های جدید برای سفارت افغانستان در پکن قدردانی کرد. متقی افزود که مساعد شدن زمینه صادرات محصولات افغانستان به چین برگزاری نشست‌های همچون نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و نیز پذیرفته شدن دیپلمات‌های جدید طالبان نشانه نیت خوب چین است. و همچنین گفت که از چین و کشورهای دیگر برای سرمایه گذاری در افغانستان دعوت کرده است. متقی افزود ما داعش را کنترل کردیم و با آمدن ما داعش نتوانستم هیچ حمله انجام دهد. ما مرزها را کنترل کرده ایم. وزیر خارجه طالبان همچنین خاطر نشان کرد که این گروه به کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را نمی دهد. بانک مرکزی افغانستان برای کاهش ارزش دلار در برابر افغانی حدود 12 میلیون دلار را به صورت لیلان به فروش می‌گذارد. طبق خبرنامه بانک مرکزی قرار است داوطلبی فروش این مقدار دلار فردا برگزار شود. بانک مرکزی از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته که در این داوطلبی شرکت کنند. در حال حاضر یک دلار به بیش از 88 افغانی در بازار مبادله می‌شود. گفتنی است که ارزش دلار در برابر پول ملی افغانستان که پیش از تسلط طالبان زیر 80 افغانی بود، طی ماه‌های اخیر نزدیک به 120 افغانی نیز رسیده بود. پس از روی کار آمدن طالبان به دلیل محدودیت‌های مالی و مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی افغانستان، این بانک قادر به عرضه دلار به بازار نبود. طی ماه‌های اخیر اما سازمان ملل 19 بسته 32 میلیون دلاری پول نقد به عنوان کمک بشردوستانه به افغانستان در اختیار بانک مرکزی قرار داده است. وزارت مالیه دولت موقت طالبان اعلام کرد که بر اساس تصمیم کابینه و کمیسیون اقتصادی این گروه، نرخ مالیات بر اصناف کوچک از 1.5% به 0.5% کاهش یافته است. وزارت مالیه گفته که این اقدام با هدف ایجاد تسهیلات لازم به تجار ملی، صنعتکاران و سرمایه‌گذاران صورت گرفته است. طالبان اعلام کردند که کاهش مالیات موجب تشویق اصناف کوچک برای انجام بهتر کارها و ترغیب اشخاص برای پیدا کردن کار و در نهایت باعث جلوگیری از فقر و رشد اقتصادی می شود. پس از روی کار آمدن طالبان، اقتصاد افغانستان که به کمک های خارجی وابسته بود کاهش یافته و این کشور با بحران انسانی مواجه شده است. و دولت موقت طالبان وزارت مخابرات این گروه را موظف کرد تا مانع فروش سیمکارت های تایید هویت نشده شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان امروز در توییت نوشت که هیچ یک از شبکه های مخابراتی اجازه فروش سیمکارت های بدون ثبت به نام اشخاص را ندارد. استفاده از سیمکارت های بدون هویت در کابل و ولایت ها همواره نگرانی امنیتی و افزایش جرایم را در پی داشته است. حکومت پیشین برای جلوگیری از فروش سیمکارت های بی اسناد و جمع‌آوری این سیمکارت ها بارها اقدام کرده بود، اما هنوز هم بازار فروش این گونه سیمکارت ها رواج دارد. بسیار سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند با انعکاس امروز به سایت ما سر بزنین، parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری علاوه بر برنامه انعکاس، خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم میتونین دنبال بکنین. التماس دعا و خدا نگهدار.
اعلام ساعت 7:30 دقیقه با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، شبتان به خیر و طاعات و عبادات قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. خانواده های قربانیان حمله هوایی قندوز خواستار شناسایی، توقیف و محاکمه عاملان این حمله مرگبار شدند. با گزارش رادیو دری، بازماندگان قربانیان حمله هوایی 4 سال پیش به مدرسه دینی دشترچی با برگزاری تجمع اعتراضی از دولت طالبان خواستار مجازات عاملان این حمله شدند. شرکت کنندگان این گردهمایی با صدور قطعنامه‌ای ضمن طرح درخواستشان از دولت موقت طالبان از دولت پیشین انتقاد کردند. 3 آوریل 2018، 14 حمل سال 1397 و زمانی که افغانستان در اشغال نیروهای آمریکایی بود، چند فروند بالگرد متعلق به اردوی افغانستان به مدرسه دارالعلوم هاشمیه در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز حمله کردند. در این حمله 65 نفر کشته و بیش از 200 زخمی بر جای ماند. علمای بلخ انفجارهای اخیر هرات و کابل را مؤید نفوذ دشمنان در دولت طالبان دانستند. بعد از حمله روز جمعه به شهر جبرائیل در ولایت هرات، بازار ارز پر رفت و آمد کابل پایتخت افغانستان نیز هدف حمله انفجاری قرار گرفت. ده ها تن در این دو حمله کشته و زخمی شدند. این انفجارهای پی در پی واکنش شخصیت ها به ویژه رهبران مذهبی افغانستان را به دنبال داشت. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، حجت الاسلام علی اکبر نورالحق آگاه مسائل دینی در بلخ با اشاره به دو حمله اخیر گفت: دشمن می‌خواهد از حربه اختلاف بینداز و حکومت کن استفاده کند، به این ترتیب که میان مردم اختلاف بیندازد، فاصله میان مردم و دولت طالبان را افزایش دهد و بی‌اعتمادی ایجاد کند. نورالحق حملات اخیر را مؤید ضعف مدیریتی طالبان توصیف کرد و گفت حوادث اخیر نشان می‌دهد که گروه‌های مخالف دولت و مردم در بدنه دولت طالبان حضور دارند که هرگاه که بخواهند می‌توانند این حملات را انجام بدهند. این عالم دینی از دولت طالبان خواست تا برای تأمین امنیت مردم تدابیر جدی اتخاذ کند. سید ابراهیم مرتضوی از دیگر علمای دینی بلخ نیز با اشاره به حرام بودن کشتن مسلمانان جنایت اخیر را مغایر با دستورات دین و نشان دهنده نفوذ بیگانگان در کشور دانست. داعش مسئولیت حمله به شهر جبرائیل را بر عهده گرفت، اما منابع امنیتی سرقت را هدف مهاجمان در حمله دیروز با بازار ارز در کابل عنوان می کنند. طالبان اعلام کرد چین افراد معرفی شده از سوی این گروه را به عنوان نمایندگان رسمی حکومت افغانستان پذیرفته است. طالبان در اوت سال گذشته قدرت را در افغانستان در دست گرفت. جامعه بین‌الملل طالبان را به کسب قدرت با توسل به زور متهم کرده و از برسمیت شناختن دولت تشکیل شده توسط این گروه خودداری کردند. اما وزارت خارجه طالبان امروز دوشنبه اعلام کرد چین افراد معرفی شده را به عنوان دیپلمات‌های رسمی افغانستان پذیرفته است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان گفت پیشرفت‌های زیادی در رابطه بین این گروه و چین حاصل شده است. متقی از چین به دلیل پذیرفتن دیپلمات‌های جدید برای سفارت افغانستان در پکن قدردانی کرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان تصریح کرد مساعد شدن زمینه صادرات محصولات افغانستان به چین، برگزاری نشست‌های همچون نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در این کشور و همکنون پذیرفته شدن دیپلمات‌های جدید طالبان از حسن نیت پکن حکایت دارد. بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان را به شروطی مثل تشکیل دولتی فراگیر در این کشور منوط کرده و تا تحقق این شروط از به رسمیت شناختن نمایندگان معرفی شده توسط این گروه به عنوان سفیر در کشورها یا نماینده افغانستان در سازمانهای بین‌المللی خودداری می‌کنند. صدر اعظم برکنار شده پاکستان ابعاد جدیدی از نقش دیپلمات آمریکایی در حذف خود را فاش کرد. عمران خان کمی بعد از انتشار حکم برکناری خود به نقش یک مقام آمریکایی به نام دونالد لو در این ماجرا اشاره کرد. اما صدر اعظم برکنار شده پاکستان کمی بعد تصریح کرد که مقام آمریکایی با ارسال نامه‌ای وی را تهدید کرده است. و گفته عمران خان این نامه تهدیدآمیز را دونالد لو معاون وزارت خارجه آمریکا در امور مربوط به آسیای جنوبی و مرکزی ارسال کرده است. عمران خان واشنگتن را با حمایت از جریانی متهم کرد که قصد براندازی وی را دارد. پیشتر وزارت خارجه پاکستان کاردار سفارت آمریکا را احضار کرد تا مراتب نارضایتی اسلام آباد را از مداخلات واشنگتن ابلاغ کند. آمریکا اتهامات مطرح شده از سوی عمران خان را انکار می کند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه با اشاره به تصاویر منتشر شده از سوی شهر بوچا تأکید کرد که وقایع در بوچا در حقیقت یک حمله ساختگی بوده است. پس از عقب نشینی نیروهای روسیه از اطراف کییف، رسانه‌های غربی روز یکشنبه با انتشار تصاویری از شهر بوچا در نزدیکی کییف مدعی شدند که نیروهای روسیه هنگام خروج از اطراف پایتخت اوکراین افراد ملکی را هدف مرمی قرار دادند. اوکراین روسیه را در این رابطه مقصر دانسته، در حالی که مسکو این اتهامات را به شدت محکوم و تقبیح می‌کند. خبرگزاری روسیه تاس در این خصوص گزارش کرد لاوروف در نشست با مارتین گریفیتس معاون آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از تلاش غرب برای گمانه‌زنی در مورد مسائل انسانی در اوکراین خبر داد. وزیر امور خارجه روسیه گفت حمله ساختگی شهر بوچا پس از آن آغاز شد که نیروهای نظامی روس مطابق با برنامه و توافقات حاصله این منطقه را ترک کرده بودند. رئیس فراکسیون الوفا للمقاومه وابسته به حزب الله تاکید کرد عامل ورشکستگی مردم لبنان توسعه طلبی آمریکایی هاست. مداخله خارجی به خصوص عربستان سعودی و آمریکا در امور داخلی لبنان افزایش یافته است. عربستان و آمریکا از طریق فشار سیاسی و تحریم سعی دارند افکار عمومی لبنان را ضد حزب الله بسیج کنند. با گزارش پایگاه خبری ان نشره، محمد رد رئیس فراکسیون الوفا للمقاومه یا وفاداری به مقاومت روز دوشنبه گفت چیزی که مردم لبنان را ورشکست و آنها را در بحران اقتصادی و مالی اخیر گرفتار کرد، سلطه طلبی امریکاست که می‌خواهد مقاومت را محاصره کند ولی نتوانست. محمد رد با بیان این که لبنان باید آزاد و مستقل باشد و مردم آن نیز با عزت زندگی کنند، نه اینکه از آنان باج‌خواهی شود، افزود هیچ کس نمی‌تواند ملت لبنان را تسلیم و اراده خود را به این کشور تحمیل کند و سرنوشتش را رقم بزند. منابع امنیتی از زخمی شدن 8 عسکر اردوی عراق بر اثر وقوع انفجار انتحاری در جنوب موصل خبر دادند. عراق در سال 2017 میلادی پس از 3 سال نبرد پیروزی بر گروه تروریستی داعش را اعلام کرد، اما عناصر و هسته‌های پراکنده این گروه تروریستی هنوز در برخی مناطق ولایت‌های دیالا، کرکوک، نینوا، الانبار و بغداد فعال هستند. با گزارش موازین نیوز، 8 نفر از نیروهای اردوی عراق از جمله 2 افسر ظهر امروز دوشنبه در یک حمله انتحاری در جنوب موصل شمال عراق زخمی شدند. یک منبع امنیتی عراقی گزارش داد این عملیات انتحاری هنگام عملیات پاکسازی اردو صورت گرفته است. با گفته این منبع، عساکر زخمی عراقی به شفاخانه‌ای در نزدیکی محل وقوع انفجار منتقل شدند. اقدام تروریست‌ها در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای اردو و هشت شعبی عراق برای اطمینان از ظهور نیافتن مجدد داعش و عناصر فراری آن به جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسر این کشور ادامه می‌دهند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام. التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم با موضوع صبر و بردباری. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، همانطور که می دانید زندگی دنیا با موانع و مشکلات بسیاری همراه است. همیشه مصائب و ناگواری های در کمین نعمت هاست که باعث از دست دادن آنها می شود. آنچه انسان را در برابر این ناملائمات از آسیب‌های جدی حفظ می‌کند، صبر و استقامت است. انسان با صبر و استقامت هم در برابر عوامل منفی ایستادگی می‌کند و هم قادر به رسیدن به اهداف خود خواهد بود. به همین دلیل کلید اصلی پیروزی‌ها صبر و شکیبایی است. افراد سست اراده و کم حوصله و کم استقامت بسیار زود از میدان حوادث می گریزند یا در برابر هجوم مشکلات به زانو در می آیند. در حالات علمای بزرگ مذهبی و دانشمندانی که به اختراعات و اکتشافات بزرگ نائل شدند، آنچه بیش از هر چیز می درخشد صبر و استقامت آنهاست. عزیزان، از آنجا که از پای هر سختی آسایش خواهد بود، شایسته است هنگام روبرو شدن با سختی های زندگی و امید رسیدن به گشایش خیشتندار و صبور باشیم. خداوند متعال در آیه 7 سوره طلاق می فرماید خداوند به زودی پس از هر سختی آسانی و گشایش قرار خواهد داد. بر این اساس وعده گشایش که پروردگار پس از هر سختی به انسان می‌دهد، قدرت انسان را در تحمل سختی‌ها افزایش خواهد داد و موجب تقویت بردباری در انسان می‌شود. نقش صبر در دستیابی به درجات رفیع چنان مهم است که جز با بهره‌مندی از این ویژگی مهم و ارزشمند، رسیدن به قرب الهی ممکن نیست. خداوند در آیه 35 سوره فصلت می‌فرماید: جز کسانی که دارای صبر و استقامتند و این مقام نمی‌رسند و جز کسانی که بهره عظیم از ایمان و تقوا دارند به آن نایل نمی‌گردند. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
خردمندا کسایی هستند که صبورند، اون تو نه هر صبری، گاهی صبر از روی ضعف، صبر از روی جبر. یه کسی تو زندان میگه چیکار کنم، صبر نکنم چیکار کنم؟ باش میسازیم، ممکنه گله هم بکنه، اما صبری که به خاطر خدا باشه، صبری که ابی عبدالله روز عاشورا داشت، گفت صبر میکنم به خاطر خدا. اگر کسی صبر کرد به خاطر خدا، این خردمنده، رسول خدا. هر اتفاقی که می افتاد نمی فرمود کاش اینطور نمی شد. ما قال رسول الله قد تو، هیچ وقت نفرمود. دیدید ما همین کاش، ببینید شما باید تلاش کنید اتفاق پیش نیاد. من نمی خوام با این حرفم خطاها رو بپوشونم. جناب عالی تند رفتی، تصادف کردی، اتفاقی افتاد، خودت مقصری، اونجای خودش. اما حالا که اتفاق پیش آمده دیگه ملامت و سرزنش نکنی. این حرف منه. باشه آقا، بابات بهت گفت نرو مثلا اینجا سرمایه گذاری کن، فلانی بهت گفت شما رفتی و ضرر کردی، به این نیتم که نرفته بودی ولی شد، گفتن این خونه رو نفروش، فروختی گران شد، الان دیگه خونه نمیتونی بخری، دیگه نشین الان بر سر این فقدان عذاب بگیر. پیغمبر خدا ببینید تو احد فرمود اینجا رو مواظب باشید که دشمن حمله نکنه. خب مواظب نبودن و دشمن حمله کرد و 70 نفرم شهید شدن و بالاخره این اتفاق پیش اومد. اما پیغمبر دیگه نگفت اگر نه، اگره دیگه تو کار نبود. حتی خدا به پیغمبر فرمود، پیغمبر تلکل ایام نداولها بین الناس، بابا این روزا میچرخه، تو بدر شما پیروز شدید، امروزم به حسب ظاهر شما شکست خوردید.
با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی بردا گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
صبر داشتن یعنی این که بتوانید با آرامش و هدفمند اقدام کنید و منتظر نتیجه بمانید، اما بی صبری مترادف انتظار داشتن برای رسیدن به نتیجه فوری و بدون برنامه ریزی است که یکی از بزرگترین مصیبت های بشر است. صبر در لغت به معنای حبس و بازداشتن است. هرگاه کسی خیشتن را از کار اختیاری باز دارد، صبر کرده است. صبر و شکیبایی به معنای پایداری و استقامت در برابر هر مشکل و هر حادثه است. برعکس آنچه برخی تصور می کنند، صبر هرگز به معنای تحمل بدبختی ها و تن دادن به ذلت و تسلیم در برابر عوامل شکست نیست. انسان ها در برابر حوادث ناگوار به چند گروه تقسیم می شوند. گروه اول فوراً احساس ضعف می نمایند و شروع به ناله و فغان می کنند. گروه دوم با تحمل و بردباری در برابر حادثه می ایستند. گروه سوم علاوه بر تحمل و بردباری شکرگزاری هم می کنند و بالاخره گروه چهارم کسانی هستند که در برابر حوادث سخت و ناملایمات عاشقانه به تلاش و کوشش برمی خیزند و برای خونسا کردن اثرات منفی حادثه برنامه ریزی می کنند. آنان با جهاد و پیکار در صدد هستند که مشکل را از پیش پا بردارند. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.